این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
پیامی درشت آوریده به شاه فرستنده پرتش مومن بیگناه بگویم چه فرمایدم شهریار پیام جوانان ناخوشیار بفرمود از تازران برگشاد شنیده سخن سر به سر کرد یار فریدون بدو پند گفت را گوش چو بشنید نبش برآمد به جوش
دست شما در نکنید ۳۶۰ توی این تسکیم دکتر حالا توی تصویر های دیگه اینا چند باشه نمیدونم واقعا
پیام جوانان
ناهوشیار
یعنی
پیام جوانان ناهوشیار چند
ولی فکر کنم جوانتر
از این
یعنی
قبل تر از این
ولی شما
یاد داشت کردیم
نه ولی
نمیدونم خب من از قبلش میخونم این پیکه رفت پیش فریدون رو بپرسیدش از دو گرامی نخست که هستند شادان دل و تن درست. من فکر میکنم این اگه یه علامت سوال بذاریم بهتر باشه. این از 355 بپرسیدش از دو گرامی نخست از دو تا فرزند عزیزش از این موبلی که پیک بود پرسید اول پرسید که حالشون چطوری که هستند شادان دل و تن درست. دیگر گفت کین زشت راه دراز شدی رنجه اندر نشیب و فراز. بعدم درباره یه جورای احوال پرسی کرد از خودش عذرخواهی کرد از خودش گفت ببخشید به زحمت افتادیم توی این راه سخت دراز خیلی اذیت شدیم و فکر کنم این دوستان دفتکی ها رنز شدن یه اسکرایب و ما باید یه بار دیگه بگیرمش اینا خیلی اصرار داشتن توی دفعه پیش رد شدن و خب فرستاده گفته گران مایه شاه که بی تو مبیناد کس پیشگاه. پیشگاه یعنی چی؟
یعنی در پیشگاه
همون تخت پادشاهی و پیشگاه حضرت هم مثلا عربیش میشه حضرت یعنی در واقع اون آستان کاخ اون پیشگاه کاخ هرگز بدون تو کسی این پیشگاه تختت رو بدون تو نبینه. فرستاده گفته گران مایشا که بی تو مبینا کس پیشگاه به هر کس که پرسی به کام تو هم همه پاک زنده به نام تو هم. خب این حالا داره چرب زبونی میکنه این فرستاده و میگه که آره همه به میل و خواسته تو دارن زندگی میکنن ز هر کس که پرسی به کام تو هم همه پاک زنده به نام پاک. اینجا یعنی
تمام
پاک یعنی چی؟
سراسر
پاک یعنی سراسر بله پاک اینجا قید یا صفته یه وقت مثلا میگیم که دستهای پاک
صفت
اینجا صفت ولی الان اینجا میگه همه پاک یک سر مثلا غلامه تو حالا که الان دارم میگم همه پاک زنده به نام تو هم این یعنی چی؟ این یعنی این که همه یک سر سراسر چی هستن؟ به نام تو هستن یعنی متعلق به تو هستن نام تو روشونه. منم بنده ای شاه را ناسزا چون این بر تن خیش ناپادشاه. خب بگه من یه بنده ناسزای شاه هستم یعنی یه بنده ناشایست شاه هستم. چرا این فیکه میگه من بنده ناشایست شاه هستم؟ چون میخواد یه حرفای بد بزنه و گوش نمیشه الان داره عذرخواهی میکنه. منم بنده شاه را ناسزا من بنده ای هستم برای شاه ناسزا من بنده ای ناسزا برای شاه هستم. نه بنده اینا شایست برای شاه هستم، چون این برتن خیش ناپادشاه. این چی برتن خیش ناپادشاه هستم؟
ناپادشاه
یعنی که ارزم به حضورتون من آره برت پادشاه بودن این چی؟ مسلط. مثلا چند همسری در ایران باستان بوده خب، ولی این چند همسریه یه چند همسریه تبعیض آمیز بوده بین اون چند همسر، و یک زنی که معمولا زن اولشون هم بوده از یه خانواده شریفی میگرفتن، اون زن رو توی ادبیات حقوقی ساسانی بهش میگن چی؟ پادشاه زن. اون زن پادشاه بوده. حالا چهار تا زن دیگه جوان‌تر خوشگل‌تر هم میگرفتن، چون که از نظر اجتماعی و نژادی و خانوادگی پایین‌تر بودن، اونا دیگه هیچ وقت پادشاه زن نمیشدن منطقا. گرچه بوده موارد که یک کنیز اومده شده زن شاه و پسر شده ولیعهد، ولی عموما این حالا منظور از این که پادشاه یعنی مثلا رفت با اون داستان نداره، کلی خدمتتون عرض کردم و عرض به حضورتون این داستان باید چیکار کنید؟ باید سلام شد من این آقای بیرچی هم بست کنم به خط آقای خائری و چون هم اضافه کنم بهشون عرض شاه را ناسزا چون این برتن خیش ناپادشاه. من مسلط به مثلا منظورش اینه که دست و زبان خودم نیستم، با پای خودم اینجا نیومدم، خودم میلم نبوده همچین ماموریتی بیام و چی؟ بعد زبونم من باز مسلط بهش نیستم، دوستم ندارم این حرفا رو بهت بزنم، پس من برتن خودم ناپادشاه هستم، یعنی نامسلط هستم. پیامی درشت آوریده به شاه فرستنده پرخشم و من بیگناه شرمنده، من بیگناه هستم. فرستنده کیه که پرخشمه؟ سلیم و تور هستم. بله من یادمه یه موقع تو دوره لیسانس، حالا دیروزم بازی استقلال پرسپولیس بود، تو دوره لیسانس بازی شاید استقلال پرسپولیس یا یه بازی دیگه بود، بعد من نماینده کلاس بودم، بعد بچه ها رو گفتن برو به حالا استاد بگو که این ساعت رو اجازه بدن تعطیل کنن بریم بازی رو نگاه بکنیم. خیلی ظلمه الان زمان. خیلی ظلمه که الان ما بشیم شاید بازی مهمی بوده بوده، ولی یه بازی مهمی بود که همه نگاه میکرد. خلاصه گفتم خودت نگاه نه تو نماینده کلاس تو باید بری. حالا من خودم هم باید علاقه این نداشتم، خیلی هم برای مهم نبود، ولی با ترساله از رفتیم پیش یه استادی هم میدونستیم هم جوابش منفی. حالا این مثلا یک در هزار میگفتن شاید سلام بر شما خیلی باشم شاید قبول کنم، دقیقا همین یه جور حرفایی داشتم بهش میگفتم من دارم پیام بچه ها رو میرسونم، حالا دیگه هرچی خودتون تصمیم گرفتین پیام شما رو میبرم به بچه ها میرسونم. حقیقتش اینا میخوان برم فوتبال، گفتن اگه اجازه بدین امروز کلاس تعطیل باشه که دیگه براشو. حالا این پیامی درشت آوریده به شاه فرستنده پرخشم و من میگم من یه پیام درشت و زشتی رو آوردم فرستنده پرخشم و من میگم من مأمورم و مردم، من اصلا برتن خودم هم ناپادشاه هستم، مسلط در تن خودم هم نیست، این مسیر رو اومدم و این زبونم میخواد به چرخ این حرفا رو بگویم چون فرمایدم شهریار پیام جوانان ناهوشیار. الان هم خودش موضع‌گیری کرد که من با اینا خط و رفتم فرق میکنه. اونا جوانان ناموشی هستند. میگه حالا شهریار هم وقتی اجازه بده من پیام این بچه های گرم رو خدمتشون عرض کنم، کاملا به تبرعه خودش بشید. بفرمون پس تا زبان برگشاد. زبان برگشادن خیلی تو شاهنامه دارید، صفتش چیه؟ گشاد زبان. آره، جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان. به نظم آرم این نامه را گفت، من از او شادمان شد دل انجمن. این داستان کجا هست؟ دقیقی شاعر که در ابتدای آغاز کتاب، آغاز در واقع اندر فراهم آوردن کتاب توضیح داده میشه دربارش، بگه گشاد زبان. پس خودش بسیارم هست کسی که شیوا باشه زبانش رو و بدیلی باشه. بفرمود پس تا زبان برگشاد، شنید سخن سر به سر کرد. یا تمام حرفایی رو که شنیده بود از کی؟ از سلم و طول یاد کرد. پیش کی؟ پیش فریدون. فریدون به دو پهن بگشاد. خب پهن یعنی گسترده دیگه، یعنی حاملا و خیلی گسترده به حرفاش میشه، یعنی زیاد خیلی یه نوع چیزه دیگه. اینجا قیده. آره آره، گوشاشو تیز کرد و خوب گوش داد. بگشاد گوش چو بشنی مغزش بر آمد مغزش ازش بخار بلند شد، جوش اومد. مغزش جوش اومد یعنی چی شد؟ یعنی عصبانی شد. حالا جاهای دیگه هم داری، فکر میکنم در مورد کابوس که مغزش برایت به اوش و برآمد به جوش و اینا هست، چیزم در موردش میگه که کابوس را که کابوس تون دست و شیامیز نه، بعدا که از دست رستم عصبانی میشه گودرز میاد بهش میگه که بجوشم همانگه پشیمان شد. بجوشم یعنی چی؟ یعنی عصبانی. حالا اینجا هم جوشیدن مرد رو گفت. فرستاده را گفت کی هوشیا. کی به فرستاده گفت؟
فریدون.
نبایست پوزش سوار، نبایست پوزش تو را خود بکار. نیازی به عذرخواهی نیست که من چشم خود همچنین داشت. آقا فریدون برای خودش یه جادوگریه که انتظار همچنین اتفاقی رو داشت که من چشم خود انتظار. اصلا خود واژه انتظار عربی چیه؟ یعنی اینا نظر دیگه، یعنی چشم داشتن، یعنی نظر داشتن، که چشم داشته باشی که یه اتفاق میخواد بیفته یا یک کسی میخواد بیاد، یعنی انتظار. حالا که من چشم علکی نشد تو حالا تو فارسی به جای چشم داشتن دیگه، که من چشم خود همچنین داشتم، قشنگ انتظار همچنین چیزی رو داشتم. همین برده به خیش بگماشتم. دکتر خالقی گفتن برده چیزی رو گماشتن یعنی ایمان داشته، بهش ایمان قلبی داشته، دلم بهش ایمان قلبی داشته. به اینکه اینا یه روز صداشون در میاد و اعتراضشون به گوش من میرسه. بگویم دو ناپاک بیهوده را. خب از اینجا شما آقای سیخان بخونی آقای
خواستم بجا دستم
آتم خیلی خوشم. بگوی چار
بگویان دونا پاک بیهوده را، دو آهرمن مغز پالوده را. انوشه که کردید گوهر پدید، درود از شما خود بدین سان سزی. زپند من ار مغزتان شد تهی، همان از خردتان نمان داده ای. ندارید شرم و نترس از خدای، شما را همانا جزین است جا.
بگویان دونا پاک بیهوده را، یعنی کیو کی؟
همون
دو آهرمن مغز پالوده را. مغز پالوده یعنی چی؟
مغز
یعنی مغزشون پاک شده، اصلا انگار دیگه شستشون پیدا شد کرده مغزشون عوض شده، کالایش وقتی یه چیزی کالایش پیدا میکنه عوض میشه دیگه. تعبول عبور در این تعبول اینا شسته شده شسته شده مغزی پیدا کردن دو آهرمن آهرمن مغز پاجده را انوشه
ببخشید
اهریمن
نیست
همون اهریمن بله به دو تا پسرش داره میگه اهریمن آهرمن یا آهرمن نمیشه گفت این درستشه چرا چون تو پهلوی ما داریم اهریمن ولی این توی شعر دیگه آهرمن زیاد به کار برده شده انوشه که کردی گوهر پرید درود از شما خود درود از شما خود به دینسان سازی این دیگه خوبیش بهتره یه انوشه حالت خطابی یه درود حالت خطابی بعد انوشه که کردی گوهر پدید درود خدمتون درود از شما خود به دینسان سازی انوشه انوشه یعنی جاویدان مثل انوشه روان یا انوشیروان یک پیشوند نفی داره یک پیشوند منفی ساز داره انه و یک ابسلایش اعوشه فهمنیش اوش ببینی مرگ که تو شاهنامه خودش به صورت مجزا به صورت هوش هم اومده مرا در جهان هوش بر دست کیست که از آن درد ما را به باید گریست برا هوش در زابلستان تو بعد به دست دهنپور داستان چیه؟ اسفندیاره که پدرش از جاماس و فالگویان پشتراست آخر آقابت مرگ دیگه برا در جهان هوش برداره یعنی مرگش برداره حالا ان اعوشه یا ان به اضافه اوش که پهلویش اوشه عوستاش اعوشه هست یعنی بیمه ان منفی سازه اوشه پهلوی یا اعوشه عوستایی هم به معنی مرگ یعنی بیمرگ یعنی نامیرا و این واژه رو واقعا وقتی میخواستن به کسی تحسین بکنن ستایشش بکنن به کار میبردن و مثلا حالا وارد فرهنگ شرابخواری هم شده که شما اگر که توی کشور ارمنستان برید هنوز که هنوزه به جایی به سلامتی که توی فرهنگ ایران میگن چیرز و میرز و اینا و هم میگن انوش و این انوش تبدیل ای اولش افتاده همونطور که ای اول امرداد افتاده همونطور که ای اول اناهید افتاده ای اولش افتاده شده نوش بعد ازش فعل جعلی درست شده نوشیدن به خاطری که موقع نوشیدن همونطور مثل ارمنی های امروز به هم دیگه گفتن انوش یا ببین عقبتر ان اعوشه یعنی بیمرگ باشه مثل دردن همون به سلامتی میمونه و اینم در مقام تحسینه ولی اینجا داره بهشون طعنه میزنه مثل پدر و مادری که برمیگرده به بچهش میگه دست در من دست در اینم پدره نمیخواد حالا هنوزم وارد خون و خونریزی با هم نشدن ها که کین بگیره بخواد بکشتشون فلان اینا بچه‌مو کشته الان داره پدرانه آه میکشه و بهشون میگه مثل مثلا میگه پیر شده فلانی میگن به فرشیرازی ها میگن آره مثلا میگن فلانی پیر شده این کار رو کرد اینا معمولا کسی که نسبت به یکی محبت داره دلش نمیاد خوشی بده حرف بدی بزنه نکتینی بکنه تازه دعاش میکنه میگه پیر بشه یعنی چی؟ یعنی عمر طولانی داشته باشه به پیری برسه حالا اینجا هم میگه زنده باش که کردید گوهر پدیده به خودش داره چون اینا از گوهر یعنی چی؟
نژاد
اینا از نژاد کی هستن؟ اینا از نژاد کی هستن؟ اینا از نژاد خودشن دیده خیلی ممنون دست کن خوب حق به من رو بود خوب نژاد خودتون رو نشون داره نژاد خودشن
مادراشون
هم خب شریف نسبشون دیگه و فریدون هم خودش رو از نژاد جمشید میدونه مادراش هم خواهران جمشید هم تبایی نسخه حالا انوشه که کردی گوهر پدید خاک در سر من درود از شما درود ببخشید درود از شما خود به دینسان سازید یا یکی میشه که درود از شما خود به دینسان هر دوشو میشه معنی کن یکی که باز دوباره بگه درود یعنی سلامت باشید سلام درود یعنی در وقتا یعنی سلامت باشید از شما خود به دینسان همین شاید همین
لایق شما بود و شایسته همین رفتار شایسته شد، یا این که بگی درود از شما خود بدیسان، یعنی به جای سلام کردن و سلام رسوندن سلامتون همین شایسته باید هست که شایسته بود که این باشه، به جای سلامی هر بار بزن. حالا چون نیست خواجه حکیم فردوسی منظور دار بار. خب زپند من ار مغزتان شد تهی، همان از خردتان نمان داگهی. خب حالا این دیگه چی؟ مغز کسی تهی شدن که حالا توی شاهنامه تهی مونده میشه یعنی چی؟ یعنی دیوونه شدن، یعنی دیگه اگر از پند من باعث شده که حالا شاید مرزدوی شدنم به معنی خشمگین شدنم بگیریم، ولی فکر نمی کنم 368 نداره، ولی اینجوری بگیم اگر از پند من دیوانه شدیم واقعا نشون میده که هیچ خردی در وجود شما نیست. ندارید شرم و نترس از خدا، شما را همانا جزین است. شرم که تو رو بابا تو نداره، از خدا هم که نیدسته، شما واقعا جاتون یه جای دیگه است، یعنی شاید داره به طور غیر مستقیم شما هم لیاقت پادشاهی توران و روم رو هم نداره، شما را همانا جزین است جای، شما لیاقت این جایگاه پسر فریدون بودن رو مثلا نداره. مرا خب دیگه این رو آقای اتاجه
را بیشتر بیرون بود تو سر به سری قدر رو چون ما بود سپری که پشت برا ترد نیست نشد ترس گردان به جای از نیست خمانت شما را احمان بودستا نماند خمان بودن تاریا بدان برترین نام یزدان پاک بری بدان برترین نام یزدان پاک درخشان
بعد این حالا شروع میکنه قسم خوردن و اینها که آره من کارم درست بود حالا برسیم نمیشه مرا پیشتر بیردون بود یعنی چی؟ همه بگونم بوده بگم من قبلا موام مشکی بود رنگ غیر بود بگیرم زیاد شو سر به یه چیزی بهتون دیگم این شاهنامه از آدم مومشکی خوششون از آدم مومور خوششون نگرد، منظورم این که خوششونه این هم کاری ندارد زیبایی شناس که شاهنامه از آدم مبور البته نمیگه مبورا بیگه سرخ از آدم سرخ موی متنفره ولی از اون مشکی ها خوششونه
از آدم چشم شناسیش مشکی بوده
از آدم چش آبی متنفره او چشش کبود به فلان میگه اصلا نمیدازش دور خیلی خطرناکه. خب این البته از پوست تیره هم بدش میاد وقتی که عربا هم نمیدونی چیه شما همتون انگار زاق میمونید این هم هست کاری نداریم اینا نجات پرستی را فقط میخوام توصیف کنم هدف جزی دیگه نیست
شاید ایرانیان چشمان میشکیم به این خاطر
این نشون میده که احتمالا اون کسانی که خودشون نجات اصیل میدونستن این اکثریت جامعه مومشکی بودن پوست سفید داشتن نسبتاً و چشمهاشون هم تیره تیره یا حداقل سبز و آبی نبود چشمهاشون. حالا اینو من از کجا آوردم؟ یه بار برای دوستان خوندم اینو نه نه این قسمت که میگم موی سرخ بردیده
خسرو بیلک
نه توی داستان حالت خسرو پرویز داستان در دوره خسرو پرویز یک شخصی رو که خیلی آدم منفوری هست خیلی خیلی منفور هست رو که توصیف میکنه میگه چشماش کبود بود و موهاش سرخ بود و این رو به انتقام بهرام چوبین برای انتقام جویی از خیشاوندان بهرام و قوم و قبیله بهرام که ساکن ری بودن این آدم رو میکنه حاکم ری و این آدم ری رو نابود میکنه خیلی جالبه این قسمت شاهنامه ولی ایشون سرخ موی و کبود چشم مثلا پس اینجا موهاش مشکیه خیلی هم خوشگل بوده و خیلی هم دوست داشتنی بوده مرا پیشتر قیرگون بود مو چو سر به سهی قد و چون ما رو بله قدم اندازه سر بود و رخ هم مثل ماه بوده قیر چرا نبوده؟ قیر بوده ما پنجم دبستان یک درسی تو کتابمون بود شاید هم میتونم بگم اولین قسمت از ادبیات کهن رو که آورده بودم توی کتاب های بچه مدرسه یا جا داده بودن یه مردی بود در مورد طوفان نوح فکر کنم از تاریخ بلعمی بود که خداوند به نوح گفت که کشتی بساز چقدر مثلا ما بچه بودیم برای سخت این نصر و اینا خدا به نوح گفت که کشتی بساز بعد میگه که چیکار کن داخل کشتی رو چیکار کن
بیرن
نمیگه بیر یه واژه دیگه ولی همون بیره میگه چیکار کن که اتفاقا فردوسی هم اون واژه رو به کار میبره بیشتر حالا اینجا شانسکی گفته بیر عموما میگه بار با غین چون دریای بار یعنی دریای غین بیر وجود داشته چشم اصلا توی گوها ممکنه چشمه های غیر طبیعی وجود داشته باشه
حالا آتشکشان
بوده دیگر آره حالا دمینم حالا جزئیات علمیشو من نمیدونم بله بیر نفت خود واژه نفت هم که البته از نفتای غار غار هم مثلا شب تیره رو یه دفعه فردوسی به دریای غار یه چیز دیگه غیر هم میگه میگه شبی چون شبه روی شسته به غیر نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر دگرگونه آرایشی کرد ما بسیج گذر بر پیشگاه و با 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 غیرم مثل ولی غارم زیاده دریای غار مثلا میخواد بگه شب شب مثل دریای غار
مثلا غارم
غیره
غار تو غار مثلا غارهی که غارهی که
حالا به شک افتادم که با غینه یا با قافه غاره یا غاره ولی نه اینه اینه نه الان وقتی می نویسیش به چشم میاد اون وقتی نه هم
با قافه
با قافه حالا یه نگاهی بکنیم توی دیتون آبوتوال یا موینا اگر آنلاین که نگاه کنیم یا نه ببینیم قار با قینه
به قار و مدوبی رو ممال قار
میدن اگر که دقیقا ممال همونه پس با قار دیگه یا پنجام دبستان رو بلد بودم ولی اما باور کنیم توی کتاب پنجام دبستان بود کتاب فارسی پنجام دبستان حالا چطور شد؟ مرا قیرگون بود مرا پیشتر قیرگون بود مون چه سر به سهی قد و چون ماه روی خب چطور شد؟ حالا دیگه ما جالبه که از ریختن مو و کچل شدن و اینا صحبت نشده توی چیزی که ما بیشتر از مستفید شدن درگیرش هستیم و برامون هم سخت‌تره که موامون میریزه برای اون دردناکتره تا موامون سفید بشه برای سفید شدن هم خودش این نه اصلا خودش این تیپ رو خوبی داره مثل آقای شمس مثلا مشکل شده موامون سفید شده و قشنگی یه جورایی ولی ریختنه خب دردناکتره هیچ چیز صحبت نشده مثلا شاعران دیگه هم باز در مورد سفید شدن مو صحبت کردن نه در مورد ریختن مو در مورد
نمیریخته
نه باید اینجور باشه چون میگن که ریختن مو در مردها به خاطر هورمون تستوسترون هست و چیز شیمیایی اینا نداره حالا دیگه نمیده پس اتما اون زمان هم بوده خلاصه سلامت باشه میگه که مرا پیشتر قیرگون بود مون چه سر به صحیح قد و چون ماه روی سپهری که پشت مرا کرد کوز نشد پس گردان به جای از نوز کوز یعنی چی؟
خمیده
کوش احتمالا قوزم همینه احتمالا قوزم همینه کوزم احتمالا به خاطر این که هلالی شکله بهش میگن کوزه یا مثلا نمیدونم چیزهای دیگری که به این شکل واژه‌های دیگه به این شکل داریم ربط داره یا نه در صورت این همون کوژه سپهری که پشت منو خم کرد اون خودش خم نشد، اون خودش زمین نخورده، پس نشده، شکست نخورده، بس سالم و سر حال و سر و برو گنده هم سر هنوز. یعنی چی؟
هنوز
به واسه این قار ممکن با قور در ارتباط باشه، قور نه تعمق کردن تو رفتن به چیزی دنبال اون بحثی که قار و قیر بود که این دوتا سیاه این دوتا
عمیق
قار و قور
عمیق تعمق کردن تو رفتن. نمیدونم راه به راحتی نمیشه نظر داد، یعنی باید یکی فارسیش خوب باشه، عربیش خوب باشه، سه حرف اصلیه عربی ها رو بلد باشه، ایش های فارسی ها رو بلد بود، ایش فارسی رو باشه عربیه، بعد از توش مثلا یه جوابی در بیاری برم داری هم خیلی سخت با منش جواب دادن درست بهش سخت. خب سپهری که پشت مرا کرد پوز نشد پس، گردان به جای از نوز، خمانت شما را همان روزگار، نماند خمانیده هم پایدار. میگه یعنی فکر نکنید همیشه من جوونید و گردن کلوفتی میتونید بکنید و همین روزگاری که من اینجوری به ضعف انداخته شد. اصلا داستان اگه یادتون باشه وقتی که فریدون پیر شد و لبرده شد بچه های زبانش رو دراز شد، تا زمانی که فریدون گردنش بله تا زمانی که خیلی سر حال و سر پا بود کسی این حرف ها رو شد بیت 289-87 چو آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتن پرمایگان چیرگی. بله یعنی حالا تو به دل پرزه حالا چیزای دیگه هست، این مثلا در حال پیریه. آره 284 بر آمد بر این روزگاری دراز، زمانه به دل درد همی داشت راز، فریدون فرزانه شد سال خر، به باغ بهار اندر آورد گرد. از چی شد؟ گرد پیری به بهار جوانیش نشست، بر این گونه گردد سرای سخن، شود سست نیرو چو گردد کهن، چو آمد به کار اندر اون تیرگی، گرفتن برمایگان چیرگی. وقتی این ضعف توش افتاد اونا شروع کردن به گفتین آقلا میگه نگاه نکنید من الان شما همین روز میفتید، فکر نکنید همیشه اینطوری میمونید، امانت شما را همان روزگار، همون روزگاری که من رو خم کرد و ضعیف کرد و دیگه زودار به شما نمیرسه شما را خم میکنه، شما هم زودتون به یه عبر قدرت تر از خودتون نمیرسه، نماند خمانیده هم پایداره. کسی هم که خم شد دیگه بعدش هم میمیره و جایی نیست عمرش. بدان فکر کنم شد بیفتی شما بودید بله آقای شمس
بدان بهترین نام یه از نال ها درخشند به خورشید آمدید کار به تخت و کلاه و به خورشید ما که من بند نکردم شما را کتاب یکی انجمن کردم از رزبان سپاه شناسان و هم بود بدن پسی روزگاه شد از هم دارید نکردیم بدا بخشش زنید
دست شما در نکرد. بدان اینجا شروع میشونه به قسم خوردن سوگند داره برترین نام یزدان پاک، مثلا بکن دستشان برده بالا یا اینجوری یا اونجوری مثلا داره سوگند کنه. بدان برترین نام یزدان پاک قلاب سوگند، درخشند خورشید و ارمید خاک تو قلاب سوگند، به یزدان پاک قسم، به خورشید درخشان قسم، به خاک ارمیده رو میگن که همون آرمیده هست به تو خاله قسم، به تخت و کلاه و به خورشید و ماه، به خورشید قسم، به ماه قسم، به این تاج و تخت قسم که من بد نکردم شما را نگاه، که من به شما بد نگاه نکردم، باید این چشم بدی به شما نگاه نکرد، شما دوتا که صداتون در اومده، یکی انجمن کردم از بهقدان. خب حالا میخواد سازگار این تقسیم بندی جهان رو برای اینها شرح بده. یکی انجمن کردم از بهقدان، پس من یه شورا تشکیل دادم، ستاره شناسان و هم موبدان، هم افرادی بودن که مذهبی و خدای شناس و فلان و روحانی بودن و هم افرادی بودن که منجم بودن، آره از احوال آینده و این ها خبر داده. بسی روزگاران شدستن در این نکردیم برباد بخش زمین. دقیقا دو تا از سفسده هایی که مدیران امروزی هم میارن، من واقعا شاهنامه رو بدون تعصب میخونم خودم شخصا. اگر که شما ناراحت میشین که من دارم به فریدون یه خود سفسده میکنه ببخشید دیگه، این نظر شخصی بنده هست. فریدون دقیقا داره دو تا کاری میکنه که مدیران همین امروز هم انجام میدن راحت. وقتی که به تصمیماتشون و کارهای عجیب غریبشون ایراد میگیریم، یعنی چی؟ اگه گفتیم تصمیم شورا بوده، تصمیم کارگروه بوده، من یه رأی داشتم، اتفاقا نظر من نسبت به شما مثبت بود. خب مثل حالا یه آقایی بودن همین خط رو به خود من بودن، اتفاقا من یه شورا نظر مثبت داشتم. حالا کاری نداریم تصمیم شورا، اصلا شورا یکی از اهداف درست کردن شورا این هست که مسئولیت رو مدیر از رو دوش خودش تقسیم میکنه روی 4 تا 5 تا 10 تا دوش دیگه و فردا نوک حمله ها به فقط سمت خودش نشانه نمیره و میتونش خالی کنه بگه ما رأی گیری کنیم اکثریت رأی. من هم اتفاقا با شما بگم این یک چیز، این یکی از ترفندهای مدیریتی درست کردن شورا هست که شما به تنهایی متهم قرار نگیرید. و معمولا خب اون رئیسی که رئیس اداره هست تو شورا نشسته هرچی بگه همه میگن چشم همون چیز که تو
و فریدو میدونسته که ایرج خیلی خالص سر پاک داره، چون همون جلو تایی که میریم میگه من زمین رو میدم تاج و تخت همه رو میدم میگیره بی خودم کار من
یه مسئله اینجاست که ما از دید در شاهنامه اگه نگاه بکنیم این چیزی که شما میگید درسته، ما از دید در شاهنامه میفهمیم که فریدون حق داشت، اصلا تبعیض هم باشه، فریدون حق داشت، اینا رو شناخته بود. ببین چی کار کردن، ذات خراب این دوتا رو شناخته بود که اومد بهترین مرکز زمین رو داد به ایرج. این از چیه؟ این از دید درون شاهنامه، درون شاهنامه نگاه خود شاهنامه اینه، اونا خورده شیشه دارن ایرج آدم درست میکنه. ما از بیرون که نگاه میکنیم یه خورده دلمون برای این دوتا میسوزه، میگیم خب این تفلکی ها بهشون اجحاف شد، تا الان که کاری بر قصاص قبل از جنایت نمیخواد بکنه، تا الان کار بدی نکرده بودن، این اومد به اون چیزا رو بخشید. این یه چیز جواب بله معتقدانه است که نگاه حتی به خود نگاه شاهنامه. یکی انجمن کردم از بهتردان ستاره شناسان و هم موبدان، بسی روزگاران شدستن در این نکردیم بر باد بخشیستن. این هم سفسطه دوم مدیران چی میگن؟ هزاران ساعت کار کارشناسی شده که این سنده نمیدونم چی چیه فلان ساماندهی شهری فلان دو حالا داده دانشجوش چیزی نوشته اصلا این حوصله نداشته بخونه، بعد یه دفعه مثلا شده چه میدونم طرح جامعه توسعه شهری، بعد مثلا یه ده بدبخ شدن به خاطر این طرح حالا درست بخرد. هزاران ساعت کار کارشناسی، هزاران ساعت اضافه کاریشون تو جیبشون رفته ها، ولی این میخواد بگه که ما خیلی کارمون درسته، ما خیلی حواسمون بوده، ما خیلی دقت کردیم، زحمت کشیدیم، بسی روزگاران شده هستن در این. بله اینا از درون، از دید درون شاهنامه من دارم کف میگم الان، نکردیم برباد بخشش زمین، علکی و هوا کاری نکردیم، این سرزمین رو تقسیم نکردیم. خب
به همین میشه
شما
همیشه هستیم که تعصب
نداریم، شما لطف کنیم برای که همه اینقدر تعصب دارن که نمیشه واقعا هیچ جور اعتراض به هیچ چیزی که هم به خصوص مثلا در آفه و فیسبوک اصلا پخش میدن. بله جهان مجازی، چون آدم ها با هم دیگه واقعا رو در نیستن، شرم و حیا کمتر میشه در دوی راه های علمی میشه. خب آقای باسی خونه هم آقای میرزایی خونه هم آقای؟
نه هره برد
برد
همه راستی خواستند این صفا به کجی نستر بود پیدا نبود، همه ترس یزدان بودن در نهاد، همه راستی خواستند در جهان، چون آقا دادن گیتی به من نجستم خرابدن در انجامن، مگر همچنان گفتم آقا آقا ترس سپارم مثل دیده نیکتر.
دست شما درشید، همین راستی خواستم زین سخون. سخون غیر از این که به معنی صحبت و حرف و اینا هست چیه؟
موضوع.
موضوع ما ماجرا. من از این کار، از این موضوع دنبال جستجوی راستی بودم. زکجی نسر بود پیدا نبون. اگر که دنبال کجی میرفتم اصلا سر و ته این کار پیدا نبود و کار بسیار بدی میشون داره. برای به نظر من داره با کلمات بازی میکنه. همه ترس یزدان بودن در نهان، همه راستی خواستم در جهان. همش با خدا ترسی و تقوا، تقوا یعنی همین بوده، با خدا ترسی و تقوا بوده کاری که انجام دادم. در ته دلم همین همه راستی خواستم در من، فقط دوباره راستی. راستی هم که خودتون میدونید یک اصطلاح داره توی دید زرتشتی و حتی قبل از دید، قبل از اینکه ایرانی ها زرتشتی بشن به چی معتقدن؟ که توی هند توی ریگ‌ودا هم بهش معتقدن که مفهومش میشه راست. اشع، آره به اشع معتقدن. اصلا صفت زرتشت چیه؟ اشو زرتشت، یا یه خورده اوستایی ترش کنه اشع بند زرتشت. و اینم منظورش قانون اشع هست، قانون راستیه. اندیشه اشع که توی ریگ ودا و ودا ها به صورت ارته اومده، هیچ در واقع یک اندیشه پیش زرتشتیه. زرتشت مخترعش نبوده، بلکه زرتشت اون رو ادامه داده. خود واژه اردیبهشت هم همون ارته و هشتم بوده که شده اردیبهشت. تلفظ اوستاییش هم شده اشع و هشتم، و اشع و هشتم هم توی مطلبی داره، یعنی بهترین نزد راستی. همه راستی خواستم در جهان، چون آباد دادن گیتی به من، نجستم پراگندن انجمن. وقتی که یه امانت بوده این چی؟ این حکومتی که به من دادن، این جهانی که در دست و سلطه من بوده، یه امانت الهی بوده و من این امانت رو دوست داشتم. حالا دارم این نگفته الهی، ولی خب دادن کی داده امانت هست؟ چون آباد جهان رو دست من دادن آبادیه، نجستم پراگندن همین. و اما زنهاردار نباید زنهارخوار باشه. منم میخواستم که این امانت رو خرابش نکنم، ولی نمیخواستم که باعث تفرقه بشم بین جماعت و مردم.
آبادم نبوده برمزن.
آره درسته، دقیقاً. خب مگر همچنان گفتم آباد تخت، سپارم به سه دیده بیشتر. خلاصه من نخواستم که باعث تفرقه بشم، چون که یه چیزی امانت به هم داده بود، نخواستم که امانت رو به بهترین نحو حفظ کنم و تصمیم گرفتم که این تخت، حالا این سلطنت میتونیم معنیش کنیم، سلطنت آباد رو به سه تا پسرم بسپارم. شما را کنون گر دل از راه من به کجی و تاری کشید اهل من. فاعل این بیت چیه؟ اهرمن. اگر اهرمن دل شما را از راه من به کجی و تاری کشید، هنوز ادامه داره. و اینا بهش میگن مثلا متصل المعانی و نمیدونم چی چی. اینا رو باید یه جوری بخونید که همچنان کنجکاوی و تشنگی در شنونده باقی بماند و نماند بماند و شنونده کنجکاو بشه، بگه خب یه اصلا لحن جمله گفتن ما میتونه ایجاد کنجکاوی کنه. مثلا شما میگید که این شب رفتم خونه حسن. خب این اگه اینجوری بیانش بکنیم، یه فرما خوب بود، حالش خوب بود، بچهش خوب بود، بعد ولی اگر یه جوری دیشب رفتم خونه ی حسن و بیانده چی؟ خب بکنه جوانه من چطور شد؟ همون جمله رو ما میتونیم باید سازی چی هست؟
مالایی من
آره خیلی از رمان های مسخره دنیا هستن که هیچ پیام خاصی ندارم، ولی نویسنده با هنرمندی شما رو توی تعلیق میذاره، همش منتظر یه اتفاق جالبی بیفته، مثل فیلمای جنتیزی و فارسی باران، همش منتظری خب بعد هم هیچ اتفاقی تا آخر رمان ممکنه نیفته، ولی شوخین شما رو میکشونه. پس شما را کنون گر دل از راه من به کجی و تاری کشیدن جمع کشید اهر من، خب بقیهش. خب آقای بهرانی، خانم میر
محمدی.
بله ببینید،
من
خواست
بسنم
بسنم بسنم بسنم بسنم بسنم بسنم بسنم
شما رو کنون گردن از باقه من به تجیری و تاریک و شیر اخت من ببینید تا کردگار بلند چنین از شما کرد خواهد پسند ببینید تا یکی داستان مویم عبش ندید همان برک کاری خود بدروید چنین گفت با ما سخن رهنمای جز این از جاوید ما را سرا به تخت خود برنشست به تخت خرد برنشست آزتان چرا شد چنین دید انواز
بله خب شما را کنون گرد دل از راه من به کشی و تاری کشی دهر من بپرسی تا کردگار بلند چنین از شما کرد خواهد پسند یه لحظه با خودتون خلوت کنید خودتون از وجدان خودتون بپرسید این موضوع رو جویا بشید که آیا حالا اهرمن شما رو این کنید ولی آیا خدا نگاه یه اندیشه یه چی داره تقریبا همون صنمی زرتشتی که یکی مأمور فریبه یکی مأمور در واقع خالق نیکیه یکی خالق بدیه حالا اون خالق بدی اگه تو رو از راه به درک از راه من به درکه یه لحظه با خودت فکر کن ببین که اون منشاء خیر و نیکی اهورامزدا خدا خدای مهربون خدای بخشنده و مهربان از این کار تو این کار شما رو میپسنده چون از شما کرد خواهد پسند چنین کاری را از شما پسند خواهد کرد این واقعا الان من میدانم که معلم راهنمای دبیرستان که گفت شعر رو مرتب کنیم واقعا با مرتب کردنش درست شعر از این با شعر رو میدانم چه این کار بکنیم در کنیم توی مرکن به اتفاق میدونم یکی داستان بویم بشنم همان برک کاری خود بدرم این که بسیار 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 تو ادبیات ما به کار رفته از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم به روی از جوز جوز بکنی مال مولوی باشه در صورت میگه هر کاری بکنی نتیجهش رو خواهید دید کار خوب نتیجه خوب کار بد نتیجه بد چون این گفت با ما سخن رهنمای جز این از جاوی بالا سرا خب میگه یه رهنمایی با ما سخن این بوده سخن گفت حالا این رهنما یعنی مثلا احتمالی شخصیت معنوی یه رهبر دینی یه شخصیت روحانی به ما گفت که جز این از جاوید ما را سرا سرای جاوید ما جز این است سرای جاوید ما را جز این است یعنی این دنیا دنیای گذره و اون دنیای جاوید دنیای غیر از این دنیا یعنی میخواد بگه از آخرت بترس چون یه آخرت جاویدی هست اینجا جاوید نیست اینجا خم میشید مثل من و میگیرید چون این گفت با ما سخن رهنما جز این از جاوید ما را سرایی پس این جاوید صفت سرایی هست که این مارای بینش به خاطر ضرورت شعری فاصله انداخته به تخت خرد برنشست رازتان چرا شد چون این دیر من بازتان آز چیه؟ اصلا آز دیده در کشت یه دیویه دیویه که در پایان جهان هم حتی همه چیز رو چکار میکنه؟ میبنده به تخت خرد برنشست آزتان یعنی طمع شما به تخت نشستن یعنی چی؟ یعنی مسلط شدن یعنی پادشاه شدن طمعتون مسلط شد بر خردتون یعنی طمعتون نشست به تخت خردتون همه تون پادشاه شد و مسلط شد بر خرد یعنی الان تمعه داره به خردت فرمان تمعه ده که شده پادشاه خرد تمعه ده بر تخت خردت میگه که چی به تخت خرد برنشست آزتان آزتان به تخت خرد برنشست مرتب شد جانم بله اصلا مسلط شد بره چرا جزینه از جاوی چرا شد چونی چرا شد چونی دیر انبازتان آره انباز یعنی چی؟ چشم
خدا یا مرده به که سرکاراتی و امروز هم خیلی یادش کردن
چند زمینه ایشون میگفتن انباز همون همباز هست انباز رو همون همباز میگرفتن و میگفتن دقیقا معنی همبازی حالا جالبه این واژه دقیقا این واژه یه پارتنر انگلیسی هم به معنی دو نفر که همباز باشن ممکنه با هم زوج و جفت باشن مثلا زن و مرد باشن که زوج و جفت هم میگه اصلا مثل یه جا میتونید بگید بسنم و تحمیده چون انباز او گرد با اون دراز نبودان شب تیره بیرو دراز میتونم به معنی شریک باشه پارتنر هم توی انگلیسی واقعا میتونه به معنی چی باشه؟ شریک هم باشه و این در واقع انباز به معنی شریک هم ممکنه باشه حالا میگه دیو شریکش شده یا جفتتون شده چرا شد چون دیو انباز پس این بازه توش همون بازی بترسم خب از اینجاش که نخونی درسته
بترسم که در چنگ این اجده ها روان یا بدستگاه بدتان رها مرا خود زگی تیزیت رفتن است نه هنگام تیزی یا آشفتن است ولی که چنین گوید آن سالفرد که بودش سه فرزند آزاد من که چون آز گردد زدل ها تهی همون خاک و هم گنج شاهنشهی کسی شما
شروعی شاه دارم بترسم که در چنگ این اجده ها روان یابد از کالبت دان روان کدوم اجده ها اینا در چنگ اجده های چی اسیرن؟
آز
آره این میگه دیو انباز دان کدوم دیو؟ دیو آز چون بالا گفته که یعنی یه بسرا قبلش گفته به تخت خیرت برمش از آز دان پس فردوسی هم در دور و زمانیه که میدونه آز یک دیو هست ما ممکنه امروز خیلی همون آز رو فقط یک واژه بدونیم و مفهومش رو چی بدونیم؟ مفهومش یعنی هرس و تمام بدونیم بلی قشن میگه دیو بدستم که در چنگ این اجده ها روان یابد از کالبتان رها میترسم در چنگ اجده های آز جانتون رو از دست به روانتون از کالبتتون بیرو بده ببینیم برا خب این میگه نگران شما هستم که میبینه مردن که اصلا وقتش برای من رسیده الان من که باید دونیم ولی شما زود جواب مرگ میشید سر این موضوع در جکه و این طور هم میشه البته خودت داره پشت کار رو میگیره که بشه حالا مرا خود زگید گهه را من که قرار بمیرم من که نباید زنده بمیرم یعنی من که دیگه عمر خودم رو کردم مرا خود زگید گهه رفتن است نه هنگام تیزی یا آشفتن است من وقت مرگم نمونده که بمیرم و دیگه وقت چی؟ وقت شور زدن و قصد خوردن و آشفتن و خشم و نمیدونم غضب و اینها دیگه برای من نیست ولی چون این گویدان سال خرد که بودش سه فرزند آزاد مرد باز اینم باید دیجوری بخونیم کتکاوی اون تعلیق به وجوده خب چی با چی با جاره من بگوشت در بگوشت نمیگم خب ولی ایتن آره شما که اجرا میکنید و میخونید باید همین طوری کنید که واقعا همه کنچکار بشن بگم وای الان چی میخوام ببینید ولی ایتن چون این بویدان سال خرم که بودش سه فرزند آزاد مرد حالا این یک شخص خیالیه این یه داستان یه قسمتی از یک داستانه تو متون معنوی زیاده توی فلیلو دمنه چقدر تو کلیلو دمنه داریم چقدر تو مثنوی داریم هی داستان دو داستان باز میشه داستان دو داستان باز میشه یه نفر داره به یکی پند میده میگه مثل داستان آن لاک پشت که رفت نمیدونم فلان شد و فلان شد موازه باش نشه میگه اینو بهم میگم مثل داستان فلان فلان که فلانی به فلانی تو داستان گفت فلان اینم حالا آیا داره به یک داستان یا کلن حالا یک داستان خیالی یک شخصیت خیالی رو چون خود چند سه تا فرزند داره داره برایشون مثال میزنه میگه چه خوش گفت اون پیرمردی که سه تا فرزند داشت. حالا آزاد مرد رو میتونیم به معنی ایرانی بگیریم، چون آزاده و آزادگان و آزاد و اینا رو میشه به معنی ایرانی گرفت. میشم نه بگیم اون رو بخواسته اسرای دوم گر بشه هم صفت بگیم، بگیم سه تا فرزند آزاد مرد داشته، داشته پند میداده این آزاد مردان. حالا که چون آز گردد ز دلها تهی، همان خاک و هم گنج شاهد. وقتی که طمع از دلها خالی بشود، وقتی طمع تو دلت نباشه دیگه برات فرقی نداره که این چیزی که جلوی چشمته، این چیزی که ازت گرفته شده، این چیزی که بهت داده شده، این چیزی که نصیبت شده، این چیزی که نصیبت نشده، خاک بوده یا گنج شاهی بوده. خب همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه دیگه، کسی به این درجه از عرفان برسه که اینقدر براش بی اهمیت همان خاک و هم گنج شاهنشاهی. البته مثلا یه چیز جالبی براتون بگم، توی آمریکا صد نزدیک به 100% افراد بی خانمان اصالت کجایی دارن؟ خود آمریکایی دارن. تقریبا 100% افراد بی خانمان در آمریکا، همین کارتون خواب ها به قول خودشون هوملس ها، اصالت مثلا 5 پشت 10 پشت آمریکایی دارن. خب بالاخره خود آمریکا هم خیلی کهن نیست، یه نفر با 2 پشت 3 پشت خیلی خودشون کاملا آمریکایی اصیل میده. و آدمایی هم هستن که از عراق، از فلسطین، از چین، از هند، با واقعا دست خالی، فقط با شاید به زور یه پیرن تنشون، یه دمپایی کفشی اومدن توی این کشور. الان مثلا 30 سال منظورم آمریکاست، 30 سال گذشته و بهترین خونه زندگی، بهترین بیزنس به قول خودشون دارن، بهترین ماشین دارن. و حالا این مثلا آمریکایی نیستان همینجور کنار خیابون نشسته بوده برای خودش مواد میکشیده. چرا به نظرتون
این فلسفه
هست؟ فلسفه هست. این آمریکایی دنبالش نبوده، دنبالش نبوده، وگر نه گرین کارت که چرد کنه خود سیتیزن بوده، میتونسته بره دنبال کار. اون رفته قاچاقی وارد شده، نمیدونم اجازه کار نداشته، رفته آشغال جمع کرده، رفته کار با چاق انجام، کار سیاه انجام، فلان فلان فلان. ولی این گفته چی چی؟ که چون آز گردد ز دلها تهی، همان خاک و هم گنج شاهنشاهی. یعنی این هوملس ها هم واقعا یه درجه از عرفان رسیدن، نمیرن کار بکنن، یه فیلسفیه. و من فقط یک نفر رو در داخل این هوملس ها دیدم که اصالت چی داشت؟ چینی داشت، چشم بارونی بود. و وقتی هم دیدم شاخ در آورد، چون چینی ها خیلی پول دوست هستن توی آمریکا. حالا تو خود کشور چین بالاخره 1,200,000,000 نفر آدم متنوعه، ولی اونایی که پاش بودن اومدن اونجا بسیار بسیار مادی هستن، بسیار یه فرون دوزدار براشون مهمه، بسیار تجملاتی وقتی که وضعشون خوب میشه و در یا در آرزوی اون تجملات. بعد لابلای اینا دیدیم یه شخصیت، یه خانم چینی هم نشسته گوشه خیابون تو سلما و داره لذت میبره از اون شرایط. گفتیم این دیگه به چه درجه ارفان میرسته که به جرگه هوملس ها پیوسته. خودش در واقع حالا توی ایران به نظر چون کیا این فلسفه رو داشتن که بابا نه نگاه اون درسته، یه حالا شاید یه دشون راست بگن یه دشون کاری ندارم، ولی یک قوم رو در ایران نام ببریم که براشون واقعا این که توی خونه یه گرمونه همین زندگی بکنه، کولی ها، قربت اینا، اینها واقعا در سراسر جهان. حالا چه فلسفه ای که همراه با نژادشون نسل در نسل منتقل شده که کولی آلمان خونه نداره تو پارک میخوابه، کولی ایران هم نمیدونم اینجوری. خیلی جالب و عجیبه، همشون از یه جاریشه دارن. و اون چیز جیپسیز ویکی‌پدیا رو میتونید بخون، میگه اصلا اینا فلسفهشون در سراسر دنیا اینه که ساده زیستن و براشون مهم نیست و در خیلی لحظه زندگی. خیلی نداره میگه که کجا بودیم؟ کسی کو برادر اینجا دیگه باید یه نفر دیگه از دوستان رو بخارم
کسی کو برادر
شد
سزد گرمه
کنون کسی کو برادر فروشد به خاک سزد گر نخوانندش از آب پاک. کسی که برادرش رو به خاک بفروشه، خاک رو به برادرش ترجیح بده، خاک یعنی همین زمین و قلم رو من بفروشه، یعنی چی؟ حرمت برادری رو نگه نداره، بلکه چی؟ ارزش خاک رو، زمین رو، سرزمین و قلم رو از برادر خودش بیشتر بدونه، برادر رو قربانی خاک بکنه، برادرش رو بفروشه به خاک، سزد گر نخوانندش از آب پاک. این آب منظور همون نطفه هست و معنی حلال زاده. شایسته است که بگن این شخص حلال زاده نیست. نگاه یک نگاه نژادی هم هست بین خود ایرج و سلموتور. سلموتور از چی هستن؟ مادرشون کیه اسمش؟ شهرنازه. ایرج مادرش ارنوازه. حالا یه جورایی انگار جلوه‌گیری به سمت شهرنازم، گرچه دختر دوتاشون دختر یا خواهر جمشید هستن، یه جوری الان دیگه نوک پیکان رو برد سمت چی؟ سمت بعد شهرناز. انگار که خب سزد گر نخوانندش. یه جایی دیگه موقعی که ضحاک پدرش رو میکشه یه بیت خیلی معروفی داره، پژوهنده را راز با میگه، کسی پدرش رو نمیکشه، اگر کش پژوهنده را راز با مادر، اگر کش اصلا بچه این بابا نبود، این حرام زاده بود، این باید داری از مادرش حقیقت رو بپرسی. اینقدر جدی برمیدون این هم پرمیدن وارده یه همچی فضایی داره میشه. سزد گر نخوانندش از آب پاک، جهان چون شما دید و دید بسی. اینقدر تو دنیا دنیاش مثل شما رو به خود دیده و خواهد دید، نخواهد شدن رام با هر کسی. یعنی این جهان چی؟ جهان مسخره، هر کسی به دست هر کسی نمیفته. کنون هر چه دانی کس کردگار بود، هر چه دانی کس کردگار بود، رستگاری به روز شما. کنون هر چه دانی، اینجوری بهتر اینجوری رو کنش، کنون هر چه دانی کس کردگار بود، رستگاری به روز شما. من اینجوری به نظرم میاد که حالا هر چه خودتون بید، هرچی خودتون سلام میدونید، اونون هرچی دارید. چرا هرچی خودتون میدونید؟ که از کردگار بود رستگاری به روز شما، به خاطر این که از خداوند چی بشین؟ رستگار بشین. خودتون هر کاری میخواد بکنید بکنید، فقط یک کاری بکنید که رستگاری پیدا کنید روز قیامت، روز شما، روز حساب. حالا دو تا نظریه رو دکتر خامنه‌ای در این مورد، یکی رو گفتن کردکار هست، یعنی کار کرد، که اگر اینجوری بخونید میگه که اون هر چه دانید که از کردکار یعنی از کار کرد بود رستگاری به روز شما. اگر کار درست انجام بدین در روز شما، یعنی روز رستاخیز. حالا مثلا بیان استرالی، یکی از چیزهایی که من همیشه خواهش میکنم، یه روز کلاس شاهنامه داشتیم تو شیراز، یه آقایی بودن خیلی متأثر بودن روی ایران باستان و زبان فارسی و اینا، و دیدم اومدن روی تخته یک چیزایی نوشتن، مثلا نوشته بودن که مثلا زین پس به جای مثلا قیامت بگوییم چی؟ رستاخیز. به جای مثلا دوزخ، به جای جهنم بگین دوزخ، به جای جنت بگیم بهش و ایشون خیلی هم متاسف بود روی من اومدم و این دیدم روی تخته ایشون نوشتن و مردم دارم خودبرداری کنم. گفتم اتفاقا اگر شما آدم متاثری باشید نسبت به فرهنگ ایران باستان و مدرن باشید، استثنا در این موارد وقتی که از دین اسلام صحبت میکنید باید بگید جنت، نباید بگید بهش، باید بگید جهنم، نباید بگید دوزخ، باید بگید قیامت، نباید بگید رستاخیز. و وقتی میخواد توی فضای دین زمینی صحبت کنید بله بگید رستاخیز، بهش، دوزخ. چرا؟ چون این ترمینولوژی دین زرتشتی، ترمینولوژی یک دین رو نباید برای یک دین دیگه، اصطلاحات تخصصی، واژگان تخصصی یک دین رو نباید برای یک دین دیگه به کار برد. بهشت اسلامی توش حوره، جنات اون تجریم تحت انهار فلان فلان، بهشت زرتشتی یه چیز دیگه است. پس اون جنت این بهشته، جنت با بهشت فرق میکنه که البته دیگه رایج شده افتاده تو زمان. یعنی تازه اونی هم که متأسف نباید من هم نباید اینجا بگم روز قیامت، چون اینا مثلا یک فضای مثلا فرهنگ پیش از اسلامیه. و حالا بحث این بود کنون هرچه دانی کسی کنون هرچه دانی کس کرد کار تو باید رستگاری به روز شما، که از کار کرده شما روز مثلا رستاخیز به رستگاری، از آنچه که انجام دادید روز رستاخیز به رستگاری. اگر کردگار و حالا نمیشه چون میتوان آن را کردگار هم خان به تو فاده نمیگن و معنی که اگر حالا اگر کردگار هم به معنی کننده و عامل است و اگر هم کردگار هم میگه که این کردگار از کردگار به رستگاری میرسی، نه از آز و از نمیدونم اخری من رو میرسی. بپویید و آن توشه ره کنی، بکوشی تا رنج کوته کنی. بله، حالا این آن یعنی چی؟ آن توشه ره کنی، بپویید و بله اگر اینو کردگار بخونیم آره بعد با این آنه هم مرجعش میشه مثلا کردگار، یعنی مثلا دستورات کردگار، مثلا تربیت الهی تربیت جان
اون که هر چه دانی که از کردگار بود رستگاری به روز شما بگوید آن
آها یعنی این حقیقت بیت بالا حالا هرچی از کردکارتون به رستگاری میرسید روز شما، چه از کردگارتون به رستگاری میرسید روز شما، این جمله رو این رو توشه رفت کنید. بله این آن برگرده به کل این کرد کلان و رستگاری به روز شما، این آن مرجعش بشه کل جمله ای باله. آره
چون کردگار ممکن کار
بد باشه، نه میگه از عملتون به رسته، یعنی آره این در صورتی که مسلما خوب باشه به رستگاری میرسید. بپویید آن توشه رفت کنید، اون حرف بالا رو بکوشید تا رنج کوتاه کنید، تلاش کنید که رنجتون کوتاه، رنجتون به روز شما کوتاه، به گاه رفتن کوتاه بشه. چون مثلا حالا میگم این درسته اینا حالا دوستان میگن قبلا ظهور زرتشتی ولی فضای تفکر زرتشتی بر این حاکمه که لحظه این که فرد گناهکار بد کردار میمیره، روانش از تنش جدا میشه، وای بعد برو جرش، برو برش، نسود دیوان مرگ میان و این را چیکار میکنن؟ دیو خشم میان آزارش میدن، میان اذیتش میکنن و تحقیزش میکنن و میگن که بیچاره الان میخوان ببریم یه جایی پدرت رو در بیاریم، الان میری تو دوزخ بیچاره میشی، فلان میشی، شنان میشی. ولی اونی که نیکوکاره، سروش و وایمه و ایزد آزر و اینها میان بهش چی میگن؟ بهش دلداری میگن که اصلا نگران نباشی یا ما الان میبریم یه جای خیلی خوب، حواسمون هم بهت هست. حالا اینم میشه این فضاها رو آورد توی چشم، توی ذهن، میگه که بکوشید تا رنج رو کوتاه کنی، یعنی رنج روز شما رو کوتاه کنی، رنج بعد از مرگ، اون بناهایی که ممکنه بیاد و اون فشارها رو کوتاه کنی، یه فشار شب اول قبل رو اینا ها هست. اینم وارد فضای اسلامی شد. خب میگه که خب همه اون نخوانه
فرستاده بشنید گفتار او، زمین را ببوسید و برگاشت بود. ز پیش فریدون چنان بازگشت و گفتی که با باد انباز گشت. فرستاده سرم چون گشت باز شهنشاه بنشست و بگشاد راز گرامی جهانجوی را پیش خواند همه بودنی پیش او بازمان
دست شما دم کنه فرستاده بشنید گفتار زمین را ببوسید و برگاشت بود این برگاشت چی چیه؟
برگردان
برگردان حالا چی چیه؟ فعل سببی آندن و آنیدن کتابای دستور نوشته هر فعل رو میشه باهاش متعدی کرد پس چرا فعلای متعدی رو ما بهش آندن و آنیدن میچسبونیم؟ نگاه ما یه وقت میگیم که دویدن یه فعل چیه؟ فعل لازم یا آندن یا آنیدن داره میچست میگیم دوانیدن یا دواندن اینجا درست متعدی ولی یه وقتایی فعل متعدی هم آندن و آنیدن بهش میچست پس کار کرده آندن و آنیدن متعدی ساختن نیست متعدی کردن فعل نیست یه کار دیگه است مثلا خوردن متعدی یا لازمه متعدیه چه چیزی را خورد یک عمل خوردن یه مفعول بیچاره انجام میشه چه کسی را کشتن آره خب ولی وقتی که میگیم که خوراندن این متعدی بشه آنه پس ما نیاز به متعدی نداشتیم متعدی داشتیم اینا در واقع سببی ساز هستن اینا میگیم کازتیم حالا توی اصطلاح خارجیش میگیم کازتیم یعنی سبب آندن و آنیدن خوردن یه چیزی هست یکی یه چیزی رو میخوره فاعلی هست و یه مفعولی رو میخوره ولی یه چیزی داریم خوراندن یا خورانیدن
استاد ببخشید الان یکی گفتین دویدن فعل لازمه دواندن که میشه متعدی یعنی یه چیز دوم دیم
آره آره میدونم ولی در اصل سببی میشه یکی سبب میشه یکی دیگه به دوره حتی میگم که چون برای فعل‌های متعدی هم استفاده میشه میفهمیم هدف متعدی ساختن نبوده هدف سببی ساختن اصلا فعل سببی وجود این فعل سببیه یعنی میگه یک کسی سبب شد یکی چیزی رو بخوره فلانی فلان چیز رو به فلان کس خوران مثلا این داستانش که فلانی فلان چیز رو خورد دیگه بعد حالا این برگاشت هم بیشتر جا شاهنامه یعنی چی برگردان خب برگشت خودش لازمه یا متعدیه؟ برگشت لازمه ولی اینجا حالا سبب بهتره به جای متعدیش کرده این سببیش کرده یعنی برگردان یه مثال از رستم و سهراب که هر جای دیگه فرق نمی کنه حالا من چون خدا رستم و سهراب اجازه نفسم نمیگم انان برگرایید و برگاشت پس بیامد به کردار آزر برگاشت اسب یعنی اسب را برگردان اینم رو را برگردان رو را به چه سمتی به سمت سرقدیم سلم و تور اینجایی که سلم و تور میشم نشسته بودن برگردان جناب پیک ز پیش فریدون چنان بازگشت تو گفتی که با باد انبازگشت اون چنان با سرعت از پیش فریدون برگشت پیش کی؟ سلام انگار که جفت باز شده بود شریک باز شده حالا گفت انبار دومن یه جفت شریک تو گفتی که با باد انباز گشت با این سو یعنی با سرعت باد خشن همراه با باد رفت دیگه انباز باد انباز ها با هم هستن دیگه مثلا این هم همیه نوع همراهی داشته با باد پس با سرعت باد داشته میرفته فرستاده سلم چون گشت باز شنشا بنشست و بکشاد راز اینا رو خوندی؟ بله خوندی خانم امامی دو تا شو خوندی از این فرستاده سلم چون گشت باز پس این آقا فرستاده سلم شنشا بنشست و بکشاد راز پس شنشا احتمال اینجا یعنی سلم نشست کی راز رو گشاد راز دست کی الان؟ دست سیگه آره اون نشست این هم راز رو گشاد گرامی جهانجوی این الان دوربین تو دربار فریدون فرستاده سلم چون گشت باز پیک سلم که رفتش دیگه تو گفتن خب که رفتش شهنشاه یعنی کی؟ فریدون این الان دوربین رفت تو دربار اول دوربین یه سر نشون داد که اون مثل باد رفت حالا دوربین دوباره برگشت تو دربار فریدون فرستاده سرجون گرد باز شهنشاه یعنی تو برادس فریدون بنشست و بکشار راز نشست و راز گشار. حالا میگه با کی راز گشار، با کی حرف در واقع راز رو گفت، راز بود گرامی نهادبان خود ایرک، گرامی جهانجوی را پیش خواهم گفت به ایرک بگید بیاد جلو پیشم کارم همه بودنی پیش او باز. بودنی یعنی آنچه که بود، ممکن در مورد قضا هم بگم بودنی، مثلا در مورد اتفاقاتی که مثل قضا و قدر حتمی هم بگم بودنی، هرچی که بود. آره چنین بودنی چی؟
بودنی هست
توی چیزه، توی رستم و سهراب آخرش بودنی بود یعنی قضا یعنی و قدر. حالا این بودنی یعنی آن چی که بود پیش او بالا، یعنی پیش ایرج بود. خب خانم
حسینی،
خانم حسینی خوش آمدید.
گرامی
جهان
تو را پیش خان، همه گفته ها پیش او باز ران. برا گفت کان دو پسر جنگ بود، ز خاور سوی ما نهادند روی. از اختر چنین اصلشان بهره خود، که باشند شادان شادان به کردار بود. دیگر آن که دو کشور آغوش پر است، که آن بومها را درشتی برست.
یه بیت دیگه من
برادر چندان برادر بود، کجا مرد را بر سر اخسر بود.
دست شما در نکن گرامی جهانجوی را پیش خان، همه بودنی پیش او بازن. برا گفت خان دو پسر جنگجوی، جنگجوی قیده یعنی آن دو پسر یعنی سر و تور در حالت جنگجویانه، ز خاور سوی ما نهادن. خاور گفتی یعنی کجا؟
غرب.
برعکس غرب، برعکس الان، یعنی اینا تو آذربایجان مردون زدن. آذربایجان نسبت به پای تخت فریدون مثلا بلخ بوده، کجا بوده؟ چی میشه؟ غرب میشه. ز خاور سوی ما نهادن بود، میگه قشنگ دارن به ما حمله میکنن. ز اختر چونی نستشان بهره خد، که باشن شادان به کردار بد. انگار فریدون یه جورایی داره از اختر میفهمه که اینا به چی؟ آره به کردار بد خودشون شادن، یا این که به کردار بد خودشون در واقع تا حدی کامروا میشن به اون نیتهای بدشون. دیگر شان ز دو کشور آبشخر است، اینا لشکر دو تا کشور هستن، که آن بومها را درشتی بر است. خب این 400 ببینید دکتر خالقی چی گفته، چیزی از 400 نصیب اون میشه. آبشخر یعنی فلان جایگاه و مسکن و معیشت کنایه از قسمت فلانان. دیگه که دیگه اینا امکانات شما به دو تا کشوره، میگوید مسکن و معیشت آنها در سرزمین هایی که از آن جز خوی خشک و خشن و کردار زشت و درشت در نمیده. حالا اینا دو روز پیش از پیش باباشون رفتن، ولی اونجایی به حساب میان، مثل خودمون دیگه فلان جایی ها خیلی فلان فلان جایی حالا دیگه اینا مال دوتا کشوره، آبشخرش مال دوتا کشوره، که آن بومها را دربر یعنی چی؟ میوه درشتی یعنی چی؟ یعنی خشونت، تندی، که بر و محصول و میوه اون سرزمین ها، اینا از سرزمین هایی میان این دوتا که خشونت و درشتی و تندی میوه اون کشورها هست. برادرت چندان برادر بود، کجا مرد تو را بر سر افسر بود. میگه که برادرت تا زمانی برادر تو میمونه که تاج به سرت باشه، یعنی تا زمانی که قدرت و ثروت و حشمت و این حال داری. خانم باروچی امروز دفعه من هست کجا مرد تو ماش همینطوری هم که شما میاد خیلی خوشحال بشید. ما یک دوستی داشتیم گیتار میزد، بعد یه جا یه مهمونی دعوت شد گیتارشو نمیدون، بعد بابای یکی از دوست باست کنم کنم یه جوری گیتارتو نمیدون، یعنی یه جوری از من یه منه چی بود. شما منو به خاطر خودم دوست داریم یا به خاطر گیتارم؟ یعنی اگه گیتار نیارم دیگه اصلا فایده ای ندارم حضورم و خودم دیگه همه بایستادم دلجویی کردن و اینها. حالا خانم باروچی هم وجود خودش متعزیز هست و حالا اون هم خودش یک لطف جمعی هست که همه با دوست داشته باشن. میگه برادر چندان برادر بود کجا مر تو را بر سر افسر بود، آن که زلفین و گیسوت پیراست. کی میدونه مرگرش؟ گرچه دینار یا درمش بهاست. کی میدونه مرگرش؟ چون تو را دید زرد گونه شده، زرد گردد دلش نه نابیناست. این شعر باره کیه؟ مال روزکی. یه اون غلام یا کنیزی زیبا روی ترگل برگلی که داری که چنگ میدازه تو موات و موات رو برات پیراسته و آراسته میکنه، وقتی که ببینه مریض شدی، ضعیف شدی، ضعف و بیماری و اینها افتاده، یعنی اون غلام کنیزی یه جون مشهوره، چون این شعر خراسانی مشهور خیلی وقتا خودش غلام کنیز رو بود، عاشق و شاعر و اینا هست. میگه اون محبوبه، یعنی خیلی هم گرم قیمت باشه، یعنی غلام کنیز گرم قیمت باشه و بهت محبت داشته باشه، وقتی که ببینه که رنگ رو زرد شده دلش سرد میشه نسبت به این. رو توی مولوی هم داریم، اون داستان هم اولش داستان زرگر سمرقندی، دختری هست که عاشق یه زرگر سمرقندی هست در نهان دلش. بعد یه شاه چیکار میکنه؟ یه جایی رد میشه، میگه بابا چرا خوشگل چند قیمت فلان میخره فلانش، میشه کنیز شاه. بعد از یه مدتی زرد میشه، پرپر میشه. بعد یه حکیما میان دردش از سودا و از صفرا نبود و فلان فلان فلان. بعد خلاصه یه حکیمی میاد و میگه که چی؟ گفت که حالا بس من میفهمم چی و من حکیم خارچین بیمار هوشیار بود، من حکیم خارچین هوشیار بود و فلان فلان. دست گذاشت رو نبض دختره و اسم شهرها رو عبرد و تافت فهمید به تا رسید به سمرقند چقند و اسم محله های سمرقند رو عبرد و فلان محله سر جوب سر پل نمیم چی چی اسم محله هم میاره تو مثنوی. بعد احالی و فلان فهمید که بابا این عاشق یه زرگر سمرقندی، اتفاقا منش داره دیاری بشه تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. رفتن بیچاره رو آوردن و بخور حالا آروم آروم تو غذاش، نه زهر قاتل یه سیان رو به چیزی بده هم تل بیفته بمیره بشه عشق جاودان دختر آن بشن، آروم آروم تو غذاش یه زهری بریزیم که آروم آروم آب بشه مثل شب، که از چشم این دختره بیفته این آقای. و همینطور همینطور همینطوری زرد شد، نمیدونم لاغر شد، فلان شد، زشت شد اینا، یه دختره بالا سرش هم نرفت و مرد. بعد خیلی هم غصه نداشت دختر، رفت سری شد زن شاعر، خیلی هم خوشحال. حالا یکی که برادر
آخر وقت
نه فرق نمی کن برادر، حالا اینجا برادر چندان برادر بود، برادر چندان برادر بود کجا مرتو را بستر افسر بود، تا زمان که افسر رو سرت بود برادر برادر بود. چون پنج مرده خب خانده
دام
کنی
چون پنج
مرده
شد روی رنگ
تو،
نه گردد کسی گرد بالی میدون تو، گرد پیش شمشیر مهراوری سرت گردد آزرده از داوری. تو فرزند من از دو گوشه جهان، بدین سان کشاندم بر من نهان. گر از سر به کار است از ایسیج کار، در گنج بکشای و بربند بار.
دست شما در بکاره دقیقا اون بیتی که رودکی گفت و اون داستان زرگر سمرقندی هم اول مثنوی برید بخونینش، جالب آدم اعصابش خرد میشه. خود مولوی هم میدونه حساب تو خوشه با این سه سفسده کردن، نه تو نمیفهمی این مفهوم عرفانی داشت این نمیدونم فلانه. حالا اینجا میگه تو گر چو پژمرد، چو پژمرده شد روی رنگین تو، همون مثل اون که میگه چون تو را دید زرد گونه شده، نگردد کسی گرد بالینه. چو پژمرده شد روی رنگین تو، نگردد کسی گرد بالینه. تو گر پیش شمشیر مهراوری، سرت گردد آسوده از داوری. میگه در مقابل خشونت اینها نمیتونی ملایمت بخرد، یعنی در پدره داره به طور غیر مستقیم آمادش میکنی یا برادرم برانون آب نمیشه آفران. حالا تو گر پیش شمشیر مهر، شمشیر رو کشیدن، اگه تو به مقابل این شمشیرشون مهر بگی برادرم شمشیر فران اینا، سرت گردد آسوده از داوری. یعنی چی میشه؟ میمیری. داوری یعنی چی؟ یعنی نزا، دعوا، نه داوری که الان به معنی قضاوته. ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. پس داوری یه چیزی مقابل صلح و یه چیزی تو مایه های جنگه. حالا اینجا میگه سر دیگه از مبارزه کردن و اختلاف داشتن آسوده میشه، یعنی شمشیر تو رو میزن اگه بخوای نسبت شمشیر با مهر برخورد کنی. دو فرزند من که از دو گوشه جهان، بدین سان گشادن بر من نهان، گرد سر به کار است بپسیچ کار، در گنج بکشای و بر بند بار. یعنی لشکر کشی کن. میگه برادر برادرات لشکر کشی، میگه این دو تا پسر من که این گونه پنهان دلشون رو، راز دلشون رو آشکار کردن به من، یعنی چی؟ یعنی به من گستاخی کردن دیگه. نه اگر که حالا که اینا شمشیر رو در واقع کشیدن، پس دیگه در مقابل شمشیر بپسیچ کار، گر از سر به کار است بپسیچ کار. یعنی چی؟ اگر مغزت کار میکند، کار کارزار را آماده کن، برای هزینه لشکر در گنج را باز کن، و بار رفتن به جنگ را ببند. یعنی قشنگ که لشکر کشید کن، ولی حالا اون بیرد چی کار میکنه؟ گرد سر به کار، یعنی اگر مغزت تو سر کار میکنه بپسیچ کار، در گنج بکشای و ببند بار، بگر چاشت را دست یازی به جام، اگر نه خورنده ای پسر بر تو شام. که این هم یک ضرب المثل هست، چاشت خوردن را به پایان رسانیدن و به باده خوردن پرداختن. میگوید در کار دشمن درنگ مکن و بر او پیشی گیر، چنان که هنگام چاشت خوردن او تو چاشت را بر او خورده باشی و کار را تمام کرده باشی و به باده خوردن نشینی، وگرنه پیش از آن که شب رسد کار تو را خواهد ساخت و بی تو بس تو شام خواهد خورد. این داستان زد، حالا اسم اینو گذاشته داستان زد، باز هم در متون فارسی و تازی آمده است. بله، از قابوس نامه هست، چنان که تا خس بر تو شام خورد تو بر اون چاشت خورده باشی. آره، دیگه یعنی پیش دستی بود. حتما این باده خوردن خودش یک سلسله مراتبی داشته، اول غذا میخوردن بعدش باده میخوردن. حالا این هم دیگه که تو گر چاش را دست یازی به جام، وگر نه خورنده پسر بر تو شام. تو مگر این که سحرخیز باشی و کامرهاش بشی، توی صبح سحر پشت صبحونت جام پیروزی رو بالا ببری، وگر نه اگر دست دست بذاری شب رو سر تو شام میخورن، رو مرده تو شام میخورن و اعلام پیروزی میکنن. نباید زهیتی تو را یار جست، یازاری و راستی یار دوست. احتمال اینجا منظورش از یار همین برادر و اینا مفقش برات نمیشن، و یار و برادر و مفقش تو چی هست؟ یازاری و راستی توه. گیرد جان دنبال یار منظورش مفقش باید باشید جا، اگر نه منظور ایرج این نیست که خب تو بدون هیچ گونه لشکری چیکار کن؟ برو تنهایی تنه برو باشو بنگیش. کما اینکه وقتی که ایرج که تنهایی کامرم یه اشتباه پس این یار یعنی خوموخیش و بلانی ها و دیگه یازاری و راستی خوموخیش توه. خب خانم بفرمایید.
یک گرد پس ایرد نام برد برای مهربان کار که فراخ پدر چنین داد پاسخ که این شهر برد نگه کن به این گردش روزگار که چون باد بر ما همی بگذرد ترد من مردم چرا هم خورد همی پژمراند کنه ارغوان کند تیر دیدار روشن روان به آغاز گنج است و برجام رنج پس از رنج رفتن به جای ستم.
دست شما در نکنه نگه کرد پس ایرج نامور. پس نگه کرد یعنی فکر کرده برده به این موضوع نگاه کرد، یعنی به موضوع تفکر کرد. بدان مهربان پاک بر رخ پدر. آها پس الان نگاه به پدره که قشنگ نگاه کرد به پدره. نگه کرد پس ایرج نامور بدان مهربان پاک بر رخ پدر، چون این داد پاسو که ای شهریار. این گونه پاس افتاد که ای شهریار اشراق، نگه کن به این گردش روزگار. ببین این تغییر دور و زمانه رو که چون باد بر ما هم بگذرد. خیرتمند مردم چرا غم آورد. پس این ایرج انگار یه مرام درویشی داره، میگه بابا دنیا گذرانه، آدم خیرتمند چرا غصه این جهان گذران رو بکنه. بنشین در لب جوی گذران، ببین این اشارت به جهان گذران ما را بس. که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا رم خرد. مثلا اینجوری به این همقدر میگه اصلا قافیش خوب میشه. همی پژمراند رخ ارغوان، کند تیره دیدار روشن روان. میخواد به این روزگار و گذشته زمان همه رو پیر میکنه، همه رو ضعیف میکنه، همه رو در واقع یه جورایی میکشه. این عجوز عروس هزار داماد است. به آغاز گنج است و فرجام رنج. تازه حالا برای اون که داره یه ده که نه اولش گنج دارن، نه وسطش، نه آخرش. اونی هم که داره فرجامش چیه؟ رنج. مریض میشه، میمیره. به آغاز گنج است و فرجام رنج. این حالا بالاخره پسر شاه دیگه، برای خودش میگه به آغاز گنج است دیگه، نه؟ فرجام رنج. پس از رنج رفتن ز جای سفر. و بعد از این همه رنج کشیدن مرده. اولش گنجه برای بچه شاه، بعدش سرانجامش هم رنجه، و بعد از این رنج هم چیه؟ رفتن از این سرای رفتن از این سرای سپنج، سرای کوتا در واقع گذران. سپنج اگه دوستانی که با هم دیگه پهلوی کردیم یه واژه اسپنج رو تو پهلوی داشتیم، بفهمم واژه اسپنج رو تو پهلوی داشتیم به چه معنا بود؟ این مهمانی. و سرای سپنج برخلاف این که بعضی از استادا میگن، یعنی سرایی که 3-4-5 یعنی 3-4-5 بیشتر نیست، یعنی عدد قلت مثلا کوتاه، نه این سرای سپنج یعنی سرای مهمانی. و حالا اینجا چی؟ نه درست یه جور جناس پیدا کرده با 3 و 5، وگرنه سپنج یعنی مهمانی. سرای سپنج یعنی سرای مهمانی، کنایه به دنیا داره.
به
معنی اینکه تو که آدم هزینه شو با خودشه نه به معنی اینکه مهمانی تموم میشه، بعد از چند روز دیگه باید پاش بری از اون خونه این توش مهمان هست. که بستر ز خاک است و بالین ز خشت. میگه آخر هزاران سال باید توی بستری از خاک و بالینی از خشت بخوابی. یعنی به قبل چی؟
یعنی روش مسلمون
نه، این دیگه داره تو شعر اینو میگه، وگرنه واقعا در گذشته اینطوری هم حالا این دفن هم به این شکل شاید نبوده. گرچه ما یک روش دفنی داریم خیلی کهنه، مال همین اقوام آریایی هم بوده، بهش میگن گورهای پشت سنگی یا گورهای خرسنگی. خیلی جاهای ایران هم هست، تو گورهای مثلا اطراف شیراز هم هست که اینها می اومدن یه چیزی اینجوری، حالا اگر که یه چیزی یه قبر مانند اینجوری تو کوه اول یه فضایی رو درست میکردن، مرده رو میذاشتن بر روش، باز این لحد مسلمی سنگ های بزرگی رو میذاشتن، این رو یه فضایی این
زیر دفت نمیکردن، یعنی
یه سنگ میریختن فقط، ولی سنگش رو نه که بریزن استخوناش رو لح کنن، قشنگ یه چیزی مثل فضای لحد مسلمی میذاشتن، بعد هم پل میذاشتن این مسلمانای امروز، و بعد روش هم یه تپه از سنگ های بزرگ مهرش میکنه، یعنی اندازه دو تا کمپرسی روش سنگ میریختن با اون امکانات نداشته. این قبرها رو کوههای اطراف شیراز خیلی هست، توی سمت پاسارگاد خیلی هست، بعضی هم یه خامنشیه، بعضی هم یه پیش خام خامنشی
استودان میشین.
اصلا خود واژه استودان یعنی استخاندار، ما به چی بگیم استودان؟ ما انواع روش های حالا بگیم دفن، بگیم نمیدونم مثلا یه جورایی نابود کردن جسد در دوره پیش از اسلام داره، به همش هم میگن اسطورا، به همین ها میگن اسطورا، ولی اینا اصطلاح باستان شناسی بهش میگن. میتونید توی اینترنت امشب برید گوگل کنید به اسم گورهای خرسنگی، توی قشنگ کوتیشن مارک هم بذارید میاد. نه نه خیلی جالبه، من حقیقتش عکسم ازش توی گوشیم دارم، ولی الان امکاناتی نیست که بخوام بندازمش روی چیز. یا گورهای خرسنگی بهش میگن، گورهای خشکی سنگی بهش میگن، یعنی یه چیزای شبیه دفتر دوره اشکانی. یک تابوت‌های سفالی گنده هست که تقریبا به حالت چنباتمه اون شخص رو توش قرار میده و در تابوت هم به شیوه سفالی میده میذاشتنش دل خاک، مثل یه وانیه تابوت هست، خودش عمر داره. توی موزه ایران باستان هست. نگاه همین، نگاه وقتی ما میگیم دخمه به خیلی چیزها گفته میشه دخمه، ببخشید که الان دیگه وقت هم تمومه و شاید بعضی از دوستان، یکیش اون چیزی که شما توی یزد میبینید، یک که بهتره بهش بگیم برج خاموشان، یک از بیرون برجه، ولی وقتی واردش میشید البته دورش هم، حالا این دیوار من حالا یعنی دیوار از بالا داریم نگاه
سبوری،
یک قیف توش رو، یک قیف مالدی البته با شیری ملایم نسبتا دیوار بشه، این قیف تایش یه چاه اینجوری یه شیر بیدید داخل برج. برج هم بزرگ هم مثلا مساحتش مثلا 400 متری، این مساحت 400 متری به صورت یک قیف با شیر کم و وسطش هم یک چیزه، یک چاه هست و این مرده ها رو که اینجا میخوابوندن، که حالا مردا رو کجا بخوابوندن جاش مشخص بوده، زنا و بچه ها مشخص بوده، و این کرکس ها و اینا که اینو میخوردن استخونا خودش به طور طبیعی غیر میخورده میرفته تو این چاه به خاطر شیری که داشته به مرور زمان. این آخرین ورژن دفن زم، دفن نمیشه اسمش رو گذاشت در واقع، آره
تنگاییه
برخور آین های چیه
بسید الان توی
طرفدار با بله تو طبق هم برسر فانرال میزارن بله بله، یه گروهی از بودایان این کار رو میزارن شبیه
بله. خب
بله چندین چیز هست دیگه، یکیش مثل گروهای هخامنشی، یک چیزی باز میشه، یک قابلندی یه دری هم داشته این گروه ها باز میشه این در و توش تابوت های سنگی هست و جسم رو سالم گذاشتن و یه سنگی هم گذاشتن، یعنی یه شیوه یه دفته
که میگه خرامن اول
رخشو میتاره مثلا یه جور فضایی به نظر میرسه باشه بله. یکی دیگه اینه که ظاهرن این جسد رو میبردن اول میذاشتن بالای کوه، بعد کرکس میخورده، بعد یه تاخچه تو کوه میکندن این استخونا رو میذاشتن توش، بعد با یه سنگی درش رو مثلا ملات میزدن درش رو میبستن، که در بعضی از این استودارها توی موزه ایران باستان هست، تو بیشاپور هست و توی وندیداد اتفاقا به اختلاف نظر علمای زرتشتی برمیخوریم در مورد شیوه های دفن که میگه از اون دقیق نمیفهمی، یعنی اینجوری عکس که نداره وندیداد، اگه وندیداد کهن که با عکس و نقاشی اینا توضیح داده میگه از اون دخمه ها نه، از این دخمه ها، اگر دیدید یکی به اون دخمه ها مردش رو میذاره برید در بیارید بذاریدش تو این دخمه ها، اون طرف هم بدون فلان کنید، نباید اون دخمه ها باشه، باید این دخمه ها باشه. بعد این خدایه میفهمیم که همین روش های مختلفی که میبینیم یه جور اختلاف بوده، خودش هر کدومش یه مذهبی بوده، خیلی کسی از این چیزا اطلاعی نداره. این که من بتونیم کسی اطلاعی نداره با اصلا خودم این موضوع کار کردم و حالا خیلی چیزا دیدم و شنیدم و اینها کسی درست دردنه. خیلی از این گورهای پشت سنگی بالای سر روستاها هست، مردم روستایی بهشون میگی اینا چی چیه؟ میدونی چه جوابی میدن؟ میگه اینا خرفخونه هست. میگه خرفخونه چی چیه؟ میگه یه چی وقتی که پدر مادرشون پیر میشدن میآوردن میگه میذاشتنشون تو اینا، یه مش آب و غذا و اینا براشون میذاشتن و میرفتن که دیگه خودش اینجا بمیره، در صورتی که اصلا همچی چیزه. درسته یه داستانی هست بالا مرزبان نامه اینا، یک نفر یه سبدی
بختیاری رسمه
نه، بختیاری قومی کوچ رو، یعنی در اصل خودش کاری نداره،
بلا سایده شده
نه اینکه بذارنم برم، قوم بختیاری یه قوم کوچرو هست، قشقایی یه قوم کوچرو هست. قوم کوچرو وقتی میخواسته کوچ بکنه همه آدم ها باید از یه سلامت نسبی برخوردار میبودن که میتونستن حداقل سوار احترام اگه داشته باشن سوار اسب بشه، اگه نه 500 کیلومتر پیاده راه بره. اون وقت چی کار میگه؟ اونایی که توان این موضوع رو نداشتن یه خرفونه های هست فقط در قسمت های حرکت از قشلاق به ییلاق و از ییلاق به قشلاق و امکان نداره در وسط راه باشه. ما مثلا تو اقلیت خرفونه این داریم که اونم نهی که میذاشته میگه تو دیگه بمیره برو، بلکه پیرشون رو مرید حالا یکی پاش شکسته حالا سال دیگه سرحال میشه، اینا رو توی غاری توی کوه که قشنگ دیوار کشیده بودن جلوش جادو داشته بودن میذاشتن غذا و آب و یه جیره هم براشون میذاشتن، یه دونه آدم سالم با تفنگ هم براشون حتی شاید چند تا گوسفند و اینها براشون میذاشتن که حالا ما بریم سال بعد از مثلا هوا که گرم شد نه سرد شد چطور شد دوباره برگشتیم، اونی که مثلا مریض انشاءالله خوب شده باشه اونی که کلاره و حالا دیگه به این شیوه وحشیانه که برش کنید در بودی خدا حافظ ما رفتیم یه خورده عجیب و غریب به نظر میسه. اینا میگم فقط هم در سر یه ایلا و سر قشلا وسط مسیر اصلا همه چیزا نبوده، ولی هر جایی میگه میگن این خرفونه. خرفونه چیه؟ این خب ببخشید من خیلی حرفا خیلی طولانی شد. این جریان دفن استودان و نمیدونم چیز شیوه های دفن زرتشتی یه مسئله پیچیده ای هست، همه توش موندن و به سادگی هم نمیشه. روش های مختلفی که تو خمره میذاشتن، یکی نظریه داده که نمیدونم یه ستونی درست که یه بینا میذاشت تو خمره میذاشتن بالای اون ستونه، حالا کاری نداره خیلی مسئله طولانی هست. عصر شنبه خیلی باشه، ببخشید خیلی همزن
خیلی ممنون.